mente. می‌فهمید که چرا جبه سازمان اتکا؟
دو نوع سازمان اتکا می‌گفتن، یعنی تدارکات ارتش. این سازمان، من بودم مدیر عامل سازمان و یک ستاد داشتم. یه ساختمانی کرده بودیم در خیابان سپه در باستیون سابق. اینجا ستاد من بود، یه ساختمان چهار طبقه بود، خیلی هم مفصل بود و ساختمان کاملت خوبی هم بود. خود من کردم در موقعی که در اداره تدارکات بودم. یک سازمان فروشگاه داشتیم که رئیسش یه سلشگر بود و این فروشگاه در تهران و در تمام استانها که لشکرها و تیپها و سپاهها بودن در اونجا نمایندگی داشت. تمام خریدها که انجام می شد این سازمان فروشگاه مرکزی می خرید و برای اونا هم می کرد و اونا در اونجا به خانواده افسران در اجباران می خود. سازمان دیگری بود به نام سازمان کارخانجات که این کارخانجات بیشتر روغن‌های نباتی ورامین و سایر چیزهای دیگر رو تهیه می‌کرد که البته روغن ورامین یکی از روغن‌هایی بود که در تهران خیلی معروف بود و خیلی هم خریدار داشت. سازمان سومی بود که در تدارکات ارتش بود به نام سازمان گوسفند و گاو که گوشت برای ارتش تهیه می‌کرد که این گوشت در همین فروشگاه ها به فروش می رفت و استفاده می کردن. این سه تا سازمان تشکیل اداره تدارکات ارتش داد که من مدت دو سال رئیس اداره تدارکات ارتش بودم. بله، تا سال 1347. بله. نه، در سال 1347 من رئیس تدارکات بودم، دو سال بودم اونجا. در سال 1349 من بازنشسته شدم.
بله. حتی تشکر کردیم جناب علی به نخست وزیر.
من بازنشسته که شدم، البته باز میترسم این صحبت ها زیاد تعریفدار نباشه، بلافاصله گزارشی تهیه کردم به وسیله رئیس ستاد بزرگداشتداران به عرض اعتراض برسونم و درخواست کردم که یک کمیسیون بیاد به کار من رسیدگی بکنه که در این مدت چه کارهایی کردم. همین عمل رو در موقعی که فرمید موسیقی هم بودم کردم. وقتی که گزارش عرض علازت رسید، علازت فرمیدم که ما که از کار فاضلی عدم رضایت نداشتیم. گفتم که من دستور دارم که کار بهتری به ایشون داده بشه، ولی ایشون دیگه قرار بود برن و اشخاص دیگری بیان. البته اینم من به شما بگم که این رو خود علازت نمیخواستن این کار بشه، ولی سپاد بزرگتش دارم البته کاری ندارم که چی بود و چی شده بینه به اینا نمیخوام توجهی بشه. در صورت من در حدود یک ماه بازنشسته بودم. بعد یه روزی آقای نخست وزیر باز مرحوم رو اتاق من رو خواستن و به من گفتن که عرضای ام فرمودن که به توی کار مناسبی در نخست وزیر باشه بشه. گفتم من مطیع عوامل علازات هستم، هر نظری که شما دارید بفرمایید. ایشون گفت خب بیا اینجا با خود من کار بکن. من شدم بازرس مخصوص نخست وزیر و در مدت 8 سال از نزدیک با مرحوم مویدا کار کردم.
چه خاطره از ایشون داریشون؟
مرد بی نهایت پاک و صدیق و امین و علاقمند به من کرد. به هیچ وجه نظر شخصی نداشت، به هیچ وجه من الوجود زندگی مفصل و جامعی نداشت که فکر کنیم که چون نخست وزیر مملکت شده زندگیش مدت 13 سال نخست وزیر مملکت بود که زندگیش توسعه ای داشته باشه، پول زیادی داشته باشه. یه خانه کوچولو داشت در شمال که روزای تعطیلش، یه خونه کوچولو خیلی کم اهمیت در اینجا زندگی میکرد. یه خونه کوچولو داشت در شمران که مال مادرش بود، در اونجا زندگی میکرد و بعدم که علازا فرمودن اون کاخ وراثت اشرف خریدن برای نخست وزیر مملکت، نه برای هویدا، بله برای نخست وزیر مملکت خریدن، ایشون در اونجا زندگی میکنند. به وقتی هم رفت از مال دنیا هیچی نداشت.
از به عنوان مدیر و یا سیاستمدار
فوق‌العاده مرد مدیری بود. وقتی که باش صحبت میکردید هنوز صحبتاتون تموم نشده میفهمید که چی میخواید بگید و نظرتون چیه و بلافاصله دستوری میداد که دستور از هر حیث جامع بود و به خصوص نسبت به اشخاصی که اعتماد اعتقاد داشت فوق العاده بهشون اهمیت میداد و فوق العاده نظراتشون رو قبول میکرد.
اون وقت این شمه از نحوه عمل کرده نخست وزیری بفرمان مثلا به عنوان سازمانی چجوری کار میکرد؟
نخست وزیری من به جزئیات کارهای داخلیش کاری ندارم. آقای نخست وزیر دو تا وزیر مشاور داشت که یکیش به نام معاون نخست وزیر و وزیر مشاور بود که مدتی آقای دکتر هدایتی که ایشون یه وقتی وزیر آموزش و پرورش بودن بعد اومدن اونجا و در اونجا شدن معاون نخست وزیر و وزیر مشاور. یه وزیر مشاور دیگر ایشون داشتن که آقای دکتر یگانه، نه ناصر یگانه، آقای محمد یگانه وزیر مشاور بودن و یک معاون نخست وزیر داشتن که معاون پارلمانی بودن. بعد در داخل نخست وزیری البته یه وزیر مشاور دیگر هم داشتن که آقای مهندس اصفیا بودن. در داخل نخست وزیری سازمان های مختلفی، امور اداری و امور مالی و از کنم که امور مهمانی ها و این قبیل کارها، پذیرایی ها و این قبیل چیزها بود و تعدادی هم از افسران بازنشسته به نام بازرس نخست وزیر در نخست وزیری کار میکرد.
شما چه چیزها رو بازرس میگه؟ یعنی چه جور سازمان های دیگه فرسنین در مقایسه میگم که به جای که بازرس شاهنشاهی فرسنین بره بازرس نخست وزیری نظارت میکرد؟
اینطوری نبود که کار به خصوصی رو به طور مثال من بکنم،
یعنی هیته خاصی در
نخست. خود آقای نخست وزیر وقتی که در یک موردی میل داشت بازرسی بشه و نتیجه گرفته بشه به من میگفتن که خواهش میکردن، برو خواهش میکردن، اینقدر این مرد شریف بود، میگفتیم چه فاضلی، من خواهش میکنم که اگه ممکنه شما برید به همچین کاری بکنید. فراموش نمیکنم، باز میترسم یه جمله اضافی باشه، یه روزی نشسته بودم تو دفترم دیدم که تلفن زنگ زد، گوشی رو برداشتم دیدم که رئیس دفتر آقای نخست وزیر گفتش که آقای نخست وزیر میخوام با شما صحبت بکنم. آقای نخست وزیر شروع به صحبت کردن و گفتن که تیمسار فاضلی، من از شما خواهش میکنم که اگر کاری نداشته باشید، خیلی مؤدب حرف میزدن، خیلی، هرچه زودتر بریم به سازمان برنامه. ما اونجا قبلا دستور داده بودم 20 میلیون تومان بدن برای تتمه ساختمان کاخ وزارت کشاورزی که در بلوار الیزابت درست میشه، ساختمان بلند 20 میلیون تومان من دستور داده بودم که داده بشه و ندادم. شما تشریف ببرید اونجا رسیدگی بکنید، هر کس که غفلت کرده چند نفری رو گوششون رو بگیرید بزنید به دیوار، چند نفری رو اخراج کنید، این 20 میلیون تومان هم بگیرید بدید به وزارت کشاورزی و برگرد. من گفتم چشم، اطاعت میکن. گوشه گوشتن زمینه دستور دادم که برام ماشین بیاد، تا ماشین بیاد بیان که اپش یه طول چشید. آقای مهندس اصفیا زنگ زدن به من که تیمسار فاضلی گوشی دستتون باشه با آقای مهندس با آقای مهندس روحانی صحبت بکنید. من گوشی گرفتم و آقای روحانی خود بیاموزشون هم مرد خیلی شریفی بود به نظر من، گفت که تیمسار فاضلی چی کار میخواد بکنی؟ گفتم آقای نخست‌عالی به من یه دستوری دادن که من باید برم این دستور اجرا بکنم. حالا خود فهمیدم بعدن که خود روحانی تو دفتر آقای نخست وزیر بود که آقای نخست وزیر با من تلفن صحبت کرد. تو خب چی کار میخواد بری بکنی؟ گفتم به من دستور دادن برم چند نفری بگیرم گوشیشون رو بگیرم بزنم به دیوار و دو سه نفرم اخراج کنم 20 میلیون تومان بگیرم برای شما. گفت ای وای دستم به دامنت نباده این کارا رو بکنی، آبروی من میره، زندگی من میره، بد میشه، چی میشه، چی میشه. گفتم آقا من که بچه و جوان نیستم، من میدونم که نظر آقای نخست‌وزیر چیه. نظر آقای نخست‌وزیر نیست که پول داده بشه، منم میرم اونجا این پول رو میگیرم و میدم و برمیگردم. گفت پس از تو خواهش میکنم وقتی که برگشتی یه تلفن به من بکن. گفتم چشم. من بلافاصله تلفن کردم به معاون سازمان برنامه آقای دکتر مشایخی نبود. تلفن کردم به معاون سازمان برنامه گفتم که آقای نخست‌وزیر همچین دستوری داده به من که بیام اینجا، خواهش میکنم دستور فرمان پرونده شو بیارم تو دفتر شما تا من بیام. اونم گفت چشم و من باشتم رفتم اونجا و در حدود نیم ساعت طول کشید. همه کاراشو معلوم شد که اطلاع شده، یعنی اونطور که باید دقت میکردن روی دستورات آقای نخست‌وزیر این دقت رو نکردن، پول ندستن. من اونجا پول گرفتم و نامش صادر شد به خزانداری کل، که از خزانداری کل خیلی فوری داده میشه به وزارت کشاورزی که کار وزارت کشاورزی نخوابه. از اینجا برگشتم و به آقای نخست‌وزیر تلفن کردم که پولتون اجرا شد و پولم دادم. به من گفتن خب چند نفر رو اخراج کردی؟ البته با خنده گفتم به ایشون که منظور اجرای اوامر شما بود، من امر شما رو اطاعت کردم، پول گرفتم دادم و میدونستم که شما جز این نظر دیگری ندارید. گفت خیلی متشکرم و گوشین گوش میزنید. بعد تلفن کردم با آقای روحانی و جریان به ایشون گفتم و گفتم که پولم بهتون داده شد و شما میتونید از این پول استفاده بکنید. این بود یکی از کارهای، البته یکی از کارهایی که آقای نخست‌وزیر مثلا در این قبیل نواهی ها فرض بفرمایید که در زمستان ها اسم من گذاشته بود آقای نخست‌وزیر رئیس ستاد عملیاتی. ستاد عملیاتی نخست‌وزیر اون این بود که وقتی که برف می آمد جاده ها بسته می شد، ارتباط بعضی از دهات قطع می شد که دوا نداشتن، غذا نداشتن. البته سال اول برای من سابقه نداشت، اولین دفعه بود. سالهای دوم دیگه یاد گرفته بودم. به وزارت بهداری دستور می دادن که بسته هایی درست می کردن روش دواهای خیلی عادی و معمولی مثل آسپرین، به دواهایی که به درد میخوره، درد شکم خوب میکنه، یا دواهای دیگه شبیه به وقت دستورم چاپ میکردن میگوشتن رو اون. اینا همش آماده بود در زمستان وقتی که یه اتفاقی میفتد و ارتباط دهات قطع میشد با هلیکاپتر من برای اینها نون میپرسدم، حلقهای مغز میپرسدم و این دواها رو هم میپرسدم که اونجا از این دواها استفاده بکنن. یا فرض فرمید که جاده ها قبل از اینکه زمستان بیاد به پخشنامه به طول کلی به امضای آقای نخست‌وزیر من صادر میکردم برای کلی استانداران که چه کارهایی باید بکنن در موقع برف، گزارشات رو به تهران بدن، همه گزارشات رو به من میدادن، اگه لازم بود برای آقای نخست‌وزیر رسیدم. و بعدم جاده ها که مسدود میشد، مثلا جاده قزوین به رشت موقعی که برف می آمد تمام جاده بسته می شد. اون وقت یه تونلی اونجا بود که مردم اغلب تو اون تونل بودن. من با هلیکاپتر می فرستم اونجا، اول بچه ها و زن ها و پیر مرد ها و پیر زن ها رو می آوردن به قزوین و بعد البته وسائل باز کردن راه رو فراهم می کردن از این طرف از اون طرف راه باز می شد. بعد از یکی دو روز البته نون و قضا و خورما و این چیزا براشون میفرسته
بود. چطور رجوع پیدا میکنه به دفتر نخست‌وزیری؟ چون یکی از وزارتخونه ها خودشون از اول این رو
چون
وزارت کشور، وزارت راه،
بله اینها هم همکاری میکردن برای باز کردن. به طور مثال وزارت کار فوراً یه جایی که این مرض پیش میامد تا تمام برفروبا و جرثقیل ها و تراکتور ها و ایناشو از جاهای نزدیک میفرستاد برای باز کردن راه. البته حمایت من از هلیکوپترهای ارتش استفاده میکردم دیگه، چا دیگه هلیکوپتر نبود. هلیکوپترهای ارتش رو میخواست همونی آمدن و نون و خرما و دوا و وسائل و نفت و اینجور چیزا میفرستادن براشون. یا در یادمه که در یک سالی که البته سالش یادم نیست، در فارس برف زیادی آمده بود به طوری که حیواناتی که داشتن بدون علیق بودن. ما به هواپیمای C-130 هواپیما باربری علوفه های بسته شده یا کمپرس شده میفرستادیم، از بالا پرت میکردن پایین که حیوانات بخورن و نمیرن. و این قدیم کارها رو در زمستان،
یعنی شما تقریبا تمام امکانات وزارتخونه های مختلف رو یه ستاد عملیاتی ازش درست
کنید، همینطوره
اینا خودشون به جنگوان
بله.
در طریق دفتر نخست وزیر عمل
میکنید بله. مثلا در این موقع که فرض بفرمایید که زلزله میشد یا اتفاقات دیگری شبیه این افتاد، مثل زلزله طبرس، مثل زلزله در نزدیک تهران که بدنش که قزوین آمد، این زهرا، اینها اون وقت سازمان صلیب سرخ روی دستوراتی که من میدادم پتو میفرستاد، چادر میفرستاد، وسائل و چراغ و اینجور چیزا رو براشون میفرستاد، ما هم میکردیم که بتونن زندگی بکنن.
خب تیمسار خیلی متشکر، واقعا بسیار مستفید شدیم. با تشکر از این قبول کردیم که در این مصاحبه شرکت بکنیم. خیلی ممنون.
من خیلی متشکرم از اینکه شما استقبال کردید. امیدوارم که در کاری که شما دارید و یه عهدتون واگذار شده موفق باشید و حقیقتا یک تاریخ و یک مجموعه کاملا صحیح و کاملی برای ایران درست بکنید.
خیلی ممنون. متشکرم. قربان شما.